سلسله برنامه های از آگاهی تا عمل.
ائتلاف مبارزه برای برسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان.
حقوق یک پدیده زنده و متحول است که دائما در حال رشد و تغییر می باشد. دانشمندان حقوق معتقدند که عوامل مختلفی چون تاریخ، ایدئولوژی، روش‌های حقوقی، تفکر و مباحث حقوقی، منابع و سطح قانونگذاری، استدلال قضایی، ساختار نظام حقوقی و نقش فرهنگ و عرف در شکل‌گیری نظام‌های حقوقی جهان تأثیرگذار هستند. این عوامل در تمام جوامع از جمله افغانستان نظام حقوقی را تحت تأثیر قرار داده است. نظام حقوقی طالبان به طور قابل توجهی با نظام‌های قبلی افغانستان تفاوت دارد و این تفاوت‌ها در تمامی ابعاد قانونی و قضایی کشور مشهود است. پیش از تسلط طالبان، نظام حقوقی افغانستان بر اساس یک چارچوب قانونی مدون و متنوع شامل قانون اساسی، معاهدات بین‌المللی، عرف‌های پذیرفته شده و رویه‌های قضایی شکل گرفته بود. این نظام بر رغم چالش‌ها و نواقص تلاش می‌کرد تا بین اصول اسلامی، ارزش‌های ملی و تعهدات بین‌المللی توازن برقرار کند. با تسلط طالبان این چارچوب قانونی به طور گسترده تغییر کرد و جای خود را به سیستمی داد که به طور عمده بر تفسیر خاصی از شریعت اسلامی، خصوصا مذهب حنفی استوار است. این رویکرد نه تنها بر منابع قانونگذاری و فرآیندهای قضایی تأثیر گذاشته، بلکه در نحوه برخورد با مسائل حساس اجتماعی مانند حقوق اقلیت‌های مذهبی، به ویژه شیعیان و حقوق زنان نیز تحول بنیادین ایجاد کرده است. طالبان قوانین و فرامین خود را بر مبنای تفسیرهای خاصی از متون اسلامی تنظیم می کنند که اغلب با اعتقادات و آیین‌های مذهبی اقلیت‌ها و حقوق زنان سازگاری ندارد و به تبعیض و محدودیت‌های شدید منجر می شود. این برنامه به بررسی و تحلیل نظام حقوقی طالبان و تفاوت‌های آن با نظام‌های حقوقی پیشین در افغانستان می‌پردازد. تمرکز اصلی بر منابع قانون‌گذاری، نقش فتواها در تصمیم‌گیری‌های قضایی و تأثیر این تغییرات بر حقوق و آزادی‌های اقلیت‌های مذهبی و زنان خواهد بود. علاوه بر این برنامه با تحلیل نحوی برخورد طالبان با مسائل زنان و مکانیزم‌های موجود برای حل تضادهای حقوقی در این نظام جدید می‌پردازد. مهمانان برنامه ما استاد گرامی استاد شهلا فرید، استاد حقوق بین الملل و فعال حقوق زنان پانتون کابل، و همچنان جناب پوهان نصرالله استانکزی، استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل، و جناب دکتر محمد امین احمدی، رئیس دانشگاه باختر می باشند. مهمانان گرامی را به برنامه خوش آمدید می گویم و نخستین سوال را می خواهم از جناب پوهان سیب احمدی آغاز بکنم که سیستم قانونگذاری و حقوقی طالبان چگونه با سیستم حقوقی که قبل از تسلط آنها در افغانستان وجود داشت تفاوت دارد؟ جناب دکتر سیب.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و استادان بزرگواری که در این برنامه شرکت دارن و همینطور شنوندگان عزیز این برنامه. تفاوت اساسی میان اون چیزی که امروز طالبان اعمال میکنن و نظام حقوقی قبلی افغانستان، مخصوصا نظام حقوقی جمهوری، در چند اصل خلاصه میشه. اصل نخستی هست که در نظام طالبان اساسا چیزی به نام حقوق اساسی مردم شناخته شده نیست، یعنی برای انسان‌ها، برای افراد و اشخاص قبل از به اصطلاح فتوا و یا احکام فقهی حق طبیعی و ذاتی قائل نیست که افراد از اون حقوق برخوردار باشه. یک از تفاوت‌های اساسی است. بنابر این پایه اساسی حقوق مدرن و حقوق جدید در نظام طالبان اساساً پذیرفته شده نیست. بر همین اساس هست وقتی که صحبت از حق بر آموزش میشه، طالبان از حق بر آموزش سخن نمیگه، از این سخن میگه که آیا اساساً تعلیم زنان جایز هست و یا زنان موظف به خواندن درس هست و یا نه. اگر تکلیف شرعی نداشته باشد زنان برای درس خواندن، زنان نمیتوانن ادعا کنن که ما باید درس بخونیم. چرا این حرف از کجا پدید میه؟ این حرف از اینجا پدید میه که طالبان به حقوق اساسی برای انسان قائل نیستن، یعنی قائل به این نکته نیست که انسان ها، افراد و اشخاص قبل از هر گونه فرمانی یا به اصطلاح نظری یا دیدگاهی یا کدام فتوای فقهی از کدام حقوق اساسی و ذاتی و اصلی برخوردار باشد. چنین چیز یا مثلا در مورد وقتی که سفر تفریحی خانم‌ها را در پارک ملی بند امیر ممنوع کردند، از اونها گفته شدند که چرا این سفرها را شما ممنوع کردید؟ سفر تفریحی است. گفتم سفر تفریحی جایز است. اگه امر جایز را حکومت میتونه ممنوع و ملغا اعلام بکنن. خب ما شما میدانیم که حق بر آموزش و حق سفر از حقوق اساسی و ذاتی هر فرد است در نظام حقوقی مدرن و در نظام حقوقی قبلی افغانستان. یک از تفاوت‌های بسیار اساسی است. تفاوت اساسی دوم دیگری که در نظام طالبان و نظام حقوقی قبلی افغانستان وجود داره یه است که در نظام حقوقی قبلی افغانستان ما نوعی کثرت‌گرایی در واقع مذهبی یا کثرت‌گرایی فقهی را قبول داشتیم و می خاطر بود که در قانون اساسی از سال 1342 به بعد اساساً چیزی به نام مذهب مطرح نبود که مثلا ما مذهب رسمی داریم به نام مذهب حنفی، اساساً چنین چیزی وجود نداشت. فقط گفتن میشد که قانون مغایر با اساسات اسلام نباشه یا با معتقدات اسلامی و احکام اسلامی در تضاد نباشه. معنیش این بود که قانونگذار افغانستان می توانست قوانینی را که در مربوط به حوزه فقه و شریعت میشد از تمامی مذاهب اسلامی بر اساس معیار عدالت و بر اساس معیار مصلحت کدام فتوا و کدام دیدگاه فقهی بهتر میتواند عدالت و مصلحت را تأمین بکنه اخذ و اقتباس میکردن. این به معنای از این بود که کثرت‌گرایی مذهبی را که از در حقیقت از اصول پذیرفته شده اسلامی است، یعنی وقتی شما میگین در اهل سنت جماعت وقتی میگین ما چهار مذهب داریم، معنیش چیست؟ معنیش کثرت‌گرایی مذهبی است و در واقع هر مسلمان سنی حق داره به هر یک از این مذاهب مراجعه بکنه و همچنین نوعی کثرت‌گرایی در فتوا هم وجود داره. یعنی هر مسلمان سنی، من کاری به شیعه ندارم، هر مسلمان سنی حق داره به هر فتوایی که خودش در واقع او را فتوای مناسب میدانه، یعنی اهل تشخیص، هر فرد اهل تشخیص مناسب میدانه به لحاظ عدالت، به لحاظ مصلحت، به لحاظ سهولت او فتوا مراجعه کنه، چه در داخل مذهب فقه حنفی، چه در داخل مذهب حنفی و چه در مذاهب دیگه. این از اصول پذیرفته شده فقه اسلامی هست. این اصول را هم طالبان از بین برد. یعنی حق هر مسلمان را بر این که یک مسلمان بر اساس اعتقادات مذهبی و فقهی خود و تشخیص خود به فقه اسلامی مراجعه کنه، این حق دینی و مذهبی هر مسلمانه. این هم در مقام قانون گذاری از بین برد. بدون اینکه مبنای واضح اسلامی و فقهی وجود داشته باشه بر انحصار یک مذهب تاکید میکنه و این که یک مذهب حکم یگانه برای قانون گذاری داره و منبع یگانه قانون گذاری است بر این تاکید میکنه. این هم یک تفاوت بسیار عمده و اساسی است. بسیاری از مشکلاتی که به وجود آمده ناشی از همین دیدگاه است. اگر اصل کثرت‌گرایی مذهبی را میپذیرفتند، خانم‌های افغانستان میتونستن بگن که ما با فتوای شما این رهبران طالبان عمل نمی‌کنیم، ما با فتوای مثلا خرزاوی عمل می‌کنیم یا با فتوای شیخ الازهر عمل می‌کنیم، با فتوای یک فقیه حنفی عراقی عمل می‌کنیم، چون عراق هم اهل سنت عراق اکثرا مذهب حنفی داره، یا با فقهای ترکیه عمل می‌کنیم، با دیدگاه اونها عمل می‌کنیم، با دیدگاه شما عمل نمی‌کنیم. یه حق هر مسلمان است، حق هر زن مسلمان است که چنین دیدگاهی داشته باشه، حق مذهبی است که از طرف حقوق بشر هم حمایت میشه. تفاوت عمده سومی که در نظام طالبان نسبت به نظام‌های قبلی وجود آمده این است که حاکمیت عمومی در طالبان تعلق داره به حاکم، یعنی حاکم هست که از حق حاکمیت برخوردار. حاکم فرد هست، نظام نیست، سیستم نیست، دولت نیست، یک فرد است و او جامع القوا است، یعنی قوای قضائیه، تقنینیه و اجرائیه همه در او جمعه و دیگران همه کارگزاران او هستند. قضات و تمامی قوای به اصطلاح اجرایی تقنینی اینا همه کارگزاران او هستند. فعلا عملا قانونگذار هم خود امیر است، یعنی خود حاکمه، لذا فرمانهای او حکم قانون داره و می خاطر است که اصل تفکیک قوا و کلی در نظام طالبان از بین رفته. به همین خاطر اگر قوای قضایی وجود داره و قوای قضایی فقط کارکرد شکل این چیز داره، یعنی در نقش کارکردی داره، یعنی قضا به یک قوا مربوط، اما اینکه او صاحب قدرت باشه، صاحب صلاحیت باشه چنین چیزی نیست، قدرت مستقل نیست بلکه تابع امیر المؤمنین. به همین خاطر است که صلاحیت قضایی را حاکم اعطا میکنه. حالا صلاحیت قضایی را که به اصطلاح مجرم را تشخیص بده، محکوم به مجازات کنه، داده به دستگاه وزارت امر به معروف نزمان کار که او یک دستگاه اجرایی است. این تفاوت های اساسی و عمده است به نظر بنده و ذهن میرسد. خدمت شما تقدیم شد.
بسیار تشکر جناب دکتر سپ.
میخواستم از استاد شلافرید سوال بکنم که اگر تبصره و یا نقطه نظری بر بیانات جناب شما داشته باشند و در غیر آن اگر لطف کنند بگویند که منابع اصلی قانونگذاری از دید از اونا فعلا در حاکمیت طالبان کدام است. شکر.
بار سلام مجدد. ما با فای جناب دکتر سید موافق هستم، چون دیدگاه فقهیشان بیشتر دیدگاه فقهی خود موثر مطرح کردن، ولی ما فکر میکنم که اگر شما عنوان کنین که طالبا دارا یک نظام حقوقی است، ما فکر میکنم که ما اشتباه کردیم. ما خود ما به نفع طالب تبلیغ میکنیم که اونا قدرتمند هستن، توان از این دارن که یک نظام حقوقی در افغانستان به وجود بیارن. ما بحث ما بیشتر برای است که اصلا ما چیزی را با حاکمیت طالبان، ما چیزی را به نام نظام نمیشناسیم، اما طوری که نمیتونیم حتی دلیل بگیم که نظر به این دلیل اینا یک نظام دارن. این نظم به وجود نیاورده، اما که جناب دکتر صد گفتن تمام فتواها و فرامی و احکامی که اینا به صفت قانونی یا مقرره یا قواعد میتن از یک آدرس مشخص یک فردی که هنوز هیچ کس از مردم افغانستان او را به چشم خود ندیده، اصلا ما نمیتونیم به عنوان یک شخصیت حقیقی حقوقی بگوییم که بله یک فرد به این عنوان وجود داره، چون هیچ کس رو نگیده، حتی نزدیکترین کسای خودش. لذا ما فکر میکنم که نباید ما چنین حرف داشته باشیم که نظام حقوقی طالب. یک نظام حقوقی باید دارای حاکمیت قانون باشه. اگر در یک نظام حقوقی قوانین به صورت عمومی و بدون تبعیض اجرا نشن، پس اونجا نظام حقوقی وجود نداره. حکومت تحت یک قانون باید اجرات خود داشته باشه، مردم هم باید به قانون توجه کنن. بس دیگه خود استقلال قضایی است. همونطور که جناب دکتر صاحب گفتن، ما چیزی از استقلال قضایی را تعریف کردن نمیتونیم در حاکمیت طالبان. زا وقتی که حاکمیت قانون موجود نیست، استقلال قضایی موجود نیست، قاضی القضات از او کسی است که منتظر است که از قندهار، از کسی، از یک آدمی که حضورش هنوز ثابت نیست، از او یک فرمان بگیره و تطبیق کنه. زا وقتی اینا به خاطر تامین عدالت میرن، پس بحث عدالت ما اصلا مطرح کردن نمیتونیم، چون استقلال قضایی موجود نیست. همچنین دسترسی به عدالت نصف نفوس جامعه، نه تنها مذاهب اقلیت هایی که در افغانستان وجود دارند امروز اونا از تمام حقوقشان محروم هستند، بلکه نصف بیشتر از نفوس جامعه که زنا هستند، اونا با یک تبعیض بسیار سیستماتیک روبرو هستند. این تبعیض سیستماتیک از اونا حتی این تبعیض سیستماتیک طالبان بر زنا سبب شده که اونا صدای خود را بادزی بلند کردن. حتی اگر یک زن امروز مجبور میشه که پیش دکتر بره، باید امرای ایشون محرم شرعیش بره تا تکالیف از اون به طرف دکتر بگه، چون او حق نداره که صدای خود بلند کنه و دکتر هم مرد است که باید نباید صدای زن بشنوه، هم تکلیف داده برای خود مرد صدای زن تو نباید بشنوی، و هم تکلیف داده برای خود زن تو صدای تو بلند کرده نمیتونی. پس اینجا دسترسی به عدالت برای نصف نفوس جامعه زیر سوال رفته. همچنین حمایت از حقوق بشر که در قرن 21 در حکومتداری مدرن، که حداقل در شما اگر تمام کشورهای اسلامی را ببینید، حتی ایران امروز یک بحث در ارتباط به حقوق بشر داره. اگر عملا در اونجا احترام به حقوق بشر گذاشته نمیشه، ولی در بحث وقت شما در بحث قانون اساسیان میرین، در بحث نظام اساسیان میرین، حمایت از حقوق بشر به نوع شکلی حداقل در قوانینشان موجود است که ما این را در حاکمیت طالبان هیچ برنامه‌ریزی که نمیبینیم. اونا مخالف ادبیات حقوق بشر هستند، اونا مخالف اصطلاح حقوق بشر هستند. پس از این لحاظ هم من مخالف هستم که هیچگاه نباید حاکمیت طالبان را ما زیر یک نظام حقوقی یاد کنیم. در ضمن اما شفافیت پاسخگویی، حتی اونا آزادی بیان چی که هیچ کس اجازه نمیدن، حتی از خودشان کسی حق نداره در مورد اعمال خود پاسخگویی به مردم داشته باشه. اونا اصلا نمیپذیرن که بر مردم حکومت میکنن. پس در اینجا ما بحث شفافیت و پاسخگویی را نداریم. مشارکت عمومی را سر خط کشیدن و بعد دیگه ثبات پیشبینی قوانین است که اینا وقت قوانین هم میسازن، حداقل اراده مردم در او باشه و اجرای قوانین موثر توسط گروهی که خودشان قانون نمیشناسن، گروهی که اجراعاتشان به اجراعات کسایی که به عنوان خدمتگزار جامعه به نام حکومت باشن، اینا چنین نیستن، بلکه اونا فقط با پاسدور بالای مردم میقبولن که ما هستیم برای شما، اینا کار را انجام ندن. پس ما به عنوان یک زنه که حقوق تمام زنها را اینا نقض کردن، نمیتوانم حاکمیت طالبان را به عنوان یک نظام حقوقی بشناسم با دلایلی که ارائه کردم. مثلا من فکر میکنم که ما نباید بگویم که نظام حقوقی طالبان.
بسیار تشکر استاد گرامی. ما استاد استانزی صاحب امیدوار هستیم از اونا بشنویم که جایگاه فرمان و حکم و رهنمود و همچو اسناد و اقداماتی که بنام دستورات اداری امروز در حاکمیت موجود طالبان بر مردم و جامعه و ادارات مختلف اعمال میشه، جایگاه حقوقی خود را در کجا دارند؟ استاد گرامی میربانی پاسه.
با تقدیم سلام مجدد به دوام پتای و اساتید محترم، شما یک سوال از جناب احمدی سر داشتیم که یک مقایسه کنیم نظام های حقوقی یا نظام حقوقی گذشته افغانستان با حالت موجود. از نظر تاریخی نظام مدرن افغانستان از عصر امانیه شروع میشه که امسال چند روز پیش ما شما 150 سال روز از اون تحلیل کردیم. در طول امی 105 سال گذشته منابع حقوق افغانستان البته با تغییر نظام ها و حاکمیت بازی دولوژی ها ممکن اندک تغییر خورده باشه، اما در پرنسیپ سه منبع به رسمیت میشناختم که عبارت بود از قانون، شریعت و عرف که با اساسات عدالت در مخالفت نبود و عرف عمومی بود. این منابع البته هر کدامش در زیر مجموعی خود اسناد مختلف و موازین مختلف و پروسیجرهای مختلف داشت. با آمدن طالبا یا حاکمیت دوم طالبا سیستم زیر سوال رفت. در دو جهت ای را اگه مطالعه بکنیم بحث ما اندک ساده خواهد شد. در جهت اول مراجع قانونگذاری مشخص نیست. سلسله مراتب قوانین در سیستم که طالبا پیش گرفته به ملاحظه نمیرسه، به این مانا که اونمو سلسله مراتب را که ما در اسناد تقنینی افغانستان و در رأسش قانون اساسی داشتیم که دکتر سیبا مرزو در مورد حقوق اساسی مردم بحثای داشت، چون سند دیگه وجود نداره که به عنوان مبنای وضع سایر قواعد باشه. مبنا را ظاهران از فقه حنفی و تعبیرهایی که خود گروه از فقه حنفی داره به او استناد میکنند. مسئله دوم که مطرح است و ای است که یکی از منابع عمده نظام قانونی افغانستان از سال های دوران امانیه معاهدات بین المللی بود. افغانستان در سال بعد از سال 1928 یعنی در عصر امانیه وارد تعاملات بین المللی میشه با معاهدات دو جانبه و چند جانبه داره که از امون زمان شروع میشه. یعنی یکی از منابع معتبر نظام حقوقی گذشته ما خود معاهدات بین المللی بود که ماده 7 قانون اساسی دوران جمهوری اسلامی افغانستان سریعاً حکم میکرد با قوانین ما قبل از او هم قوانین اساسی ما قبلش. فعلا اونو منبع خصف شده، یعنی طالبا خودشان هیچگاه مکلف برای رعایت موازین بین المللی نمیدون. از نظر ساختاری که نعیم از لحاظ حقوقیش از قوانین متنی وارد قوانین شکلی میشه، ما وارد پروسیجرها میشیم. در اونجاشون برای تطبیق پروسیجرها ما شما نهادهای مشخص حقوقی جدا از مراجع اداری داشتیم، جدا از مراجع اجرایی دولت داشتیم که او عبارت از قوه قضاییه مستقل، سارنواری به عنوان یک اداره مستقل و در جهت دیگهش انجمن مستقل وکلای مدافع. با آمدن طالبان هر سه این نهاد تقریبا از بین رفت و یا شکل کارشان کاملا تغییر کرد. مثلا دیگر در دعوای جزایی قوه قضاییه صورت دعوا را از سارنوال نمی پذیره، بلکه پلیس است که او را میته و اونجا مقرر نشسته و مفتی یک فتوار از کدام کتاب میکشه بدون از اینکه به اگر مرجع مدون مراجعه بکنه و قاضی حکم میکنه. در جریان دعوا شما میبینیم که وکیل مدافع وجود نداره. انجمن وکلای مدافع افغانستان اینا تبدیل کردن به اداره در وزارت عدلی افغانستان که اونمو حصل موازنه و حصل تساوی دو طرف در پیشگاه محکمه و طور اوتوماتیک از بین رفته که خودش از جمله حقوق اساسی است و از جمله حقوق مسنونین و متهمین است که باید ای رعایت شود که دیگه اصلا وجود ندار. و سوم ای که سارنوالی که به عنوان ارگان تحقیق و تعقیب عدلی قضایی در افغانستان حد اقل بعد از قانون سال 1343 به رسمیت شناخته می شد دیگه وجود نداره و اگه اداره اونجن به وجود آمده به نام اداره نظارت بر تطبیق اوامر و احکام امیرالمومنین یا مراجع ذی‌سلاح. ببینین معمولا اینا احکام را که صادر کردن و یا که دو قانون را که کشیدن یا نافذ ساختن بدون از اینکه مراحل قانونگذاری که برای تطبیق یک قانون و برای اجرای یک قانون لازمی هست و در تمام سیستم های دنیا تقریبا وجود دارد، او را حذف کردن، یک قانون را میکشن که از نظر شکلی شما میبینید که قانون خود هر قاعده یا هر مادی قانون یک قاعده هست، ولی قاعده متنی باشه یا شکلی باشه، در اونجا شما میبینید که قانون اون قاعدهش یک چند جمله یا یک جمله معجز و مختصر است که مفهوم جامعی داره و هر مجموعه قواعد ساخته میشه قانون. قانون آخر را که یاوزه که در جمله قانون امر بالمعروف یاد پاورقی رفتن ریفرنس دادن که خود از این اخلال امو سیستم قانونگذاری افغانستان است، تقریبا مشابه به کتب فقهی است که به حاشیه میرفتن توضیح میکردن، در حالی که معمول نیست در دنیا که در قوانین حاشیه بازی وجود داشته باشد، در حالی که اینجا حاشیه ها دیده میشه. از طرف دیگه بیشتر قوانین یا دستور العمل ها یا فرامینی که داده شده در شکلیات داده شده در ماهیت چیزی وجود نداره و به طور کل گفته میشه که ما تابع فقه حنفی هستیم و فقه حنفی را تطبیق میکنیم. شما ببینید جامعه ما در گذشته و حال هم یک جامعه مختلط است که سه عنصر به اون شکل داشت. دین به عنوان یک عنصر اصلی، ما به عنوان یک جامعه تاریخی و با فرهنگ‌های متفاوت و مذاهب متفاوت و با هم زندگی میکردیم، عرف عنانات ما و بالاخره مدرنیزم. بحث مدرنیزم در این سیستم از بین رفته، حتی جایگاه عرف های پسندیده مردم از بین رفته و در نهایتش خود قانون به معنای قانون دیگه تعریف شده نمیتونه در سیستم. با در نظر داشت این نکات به نظر من یک انشی مطلق حاکم هست. وقتی در یک کشور حاکمیت از استبداد بخیزه باید انتظار بیشتر از اینم نداشته باشه.
بسیار تشکر جناب پانسپ. از مطالعاتی که ما هم نیستی شاگرد شما و شاگرد حقوق داشتیم یک چیزی را بیاد دارم که به اساس پرنسیبای قانونگذاری نظام حقوقی اسلامی ابتداعا مقننین باید به متون فقهی مراجعه بکنن، چرا متون فقهی بالای زیاد کار شده، یک منبع بسیار اساسی در قانونگذاری اسلامی. بعدا باید بعد از متون با شروح مراجعه شوه، کتاب‌های شرحی که در زمینه متون وجود داره، و بعداً در مرحله سوم به فتاوا مراجعه صورت بگیره. تا جایی که از مطالعه یکی دو قانونی که فعلا به اصطلاح نشر شده دیده میشه و در مطلق شما اشاره کردین در پاورقی ها ملاحظه میشه، اکثر نکاتی که ارجاع شده یا موادی که ارجاع شده در این یکی دو قانون و منابع ارجاع شده که اکثرا متون نیستن، بلکه در قسمت شروع هم حتی بسیار کمتر است، شروع هم بسیار کم است، در قسمت فتاوا هست ارجاعات. این نشان میده که یک نوع گذاری است که از متون یک دم به یک مرجع دیگه زیادتر پرداخته شده، در حالی که در متون فقهی هیچگاه صدای زنها مثلا در بحث زنها اگر بگیم منکر شناخته نشده، یا در بحث متون اگر میریم بسیار صراحت داره که نکاح صغیره یا نکاح بر جبر جواز نداره، برعکس یعنی به منابع پرداخته شده که زیاد در اولویت قانونگذاری اسلامی در گذشته آمد نظر نبوده. به هر حالت استاد گرامی از شما بازم تشکر میکنیم و میریم باز هم به جناب دکتر سید امین احمدی و از جنابشان میپرسیم که فتواها چی نقشی در فرایند تصمیم گیری یک سیستم حقوقی اسلامی ایفا میکنه، آیا دیگه که شورا هم فتوا جایگاه خود داره و چگونه میشه که در مقایسه با قوانین رسمی مورد توجه قرار بگیرن؟ اگر جناب دکتر سید در این زمینه لطف کنید.
در پاسخ به سوال شما جناب راموسپور صاحب عرض کنم، اشاره شما بسیار دقیق بود. وقتی که ما کثرت گرایی فقهی را در سطح مذهب و در سطح فتوا قبول کنیم، معناش این هست که حاکم یا حکومت نمیتونه یک مذهب یا یک فتوا را به قانون تبدیل کنه. چرا؟ به خاطر از این که هر مسلمان حق داره از فتوای مورد نظر خود پیروی بکنه. اینجا حق هر مسلمان پدید میآید. در مسائل عمومی که نیاز به قانون گذاری داره، در اونجا چون هر مسلمان حق داره دیدگاه خود داشته باشه، بنابراین ما ناگزیر با قانون گذاری بر اساس سیستم نمایندگی میشیم، همون چیزی که در نظام های قبلی افغانستان بود. یعنی در اونجا نمایندگان مردم باید قانون گذاری کنن، نه حکومت نه حاکم. این یک از مسائل بسیار اساسی است که اگر ما به او اصل مراجعه بکنیم، اساسا مسئله تفکیک قوا و مسئله قانونگذاری بر اساس سیستم نمایندگی خود به خود رای حل اسلامی و فقهی است، نه تنها رای حل بین المللی و حقوق بشری، بلکه رای حل اسلامی و فقهی است. به خاطر از اینکه من حق ندارم فتوای خودم را به زور بر شما تحمیل کنم و شما هم حق ندارید فتوای مورد نظر خود را به زور به من تحمیل کنید. پس مرجع چیه؟ مرجع قانونگذاری بر اساس نمایندگی است. یک نکته، یعنی اول باید متون مراجعه شود، این متون اساسی، و دوم در اونجا اگر حل مناسب برای قانونگذاری پیدا نشود و شروع مراجعه شود، در اونجا اگر حل مناسب برای قانونگذاری که عدالت و مصلحت را تأمین، بزرگی وجود داره که یک تسلط قوی بر فقه و مبانی فقهی داره، از او پرسیده شده که رای حل فقهی چی میتونه باشه، او ممکن یک دیدگاهی را مطرح بکنن، یک فقیه برجسته و تراز اول، او دیدگاه ممکن رای حل باشه، قانونگذار از او دیدگاه میتونه استفاده بکنه، ملزم به استفاده نیست، میتونه استفاده بکنه، اگر دید که رای حل مناسب ارائه میکنه میشه ازش استفاده کرد. اما در عرف افغانستان ظاهرا مفتی جزی از قوه قضاییه بوده، در جایی که قانون مشکل داشته، قانون ابهام داشته، از وضوح کافی برخوردار نبوده، قاضی در اون صورت مکلف بوده که به فقه حنفی مراجعه بکنه. در فقه حنفی هم اگر رای حل واضح و روشن وجود نداشته، در اون صورت از مفتی که در دستگاه قضا وجود داشته سوال میکرده که بر اساس فقه حنفی قضیه ما چگونه میتوانیم حل کنیم، در اون مقام از فتوا استفاده میکرده، نه اینکه فتوا خود به خود بتانه مبنای قانون گذاری قرار بگیره. بنابراین حرف معنی هست که از فتوا یک فقیه تراز اول قانون گذار میتانه استفاده بکنه، قانون گذاری که از مردم نمایندگی داشته باشه، و هم با در این چوکات که فتوای اون فقیه تراز اول میتانه یک مشکل فقهی را که برای قانون گذاری به درد قانون گذاری بخوره، یعنی یک مسئله عمومی را یک راه حل براش پیدا بکنه، و درد میخوره یا نمیخوره، اگه بدر خورد از استفاده میتونه، اما از حجیت و از مرجعیت قبلی اساسی و ذاتی هیچ فتوایی برخوردار نیست، چون ما ملزم به پیروی از هیچ فتوایی نیستیم، هیچ مسلمانی ملزم به پیروی از هیچ فتوایی نیست، مگر فتوای مجتهدی که خودش بر اساس معیارهای اسلامی رسیده باشه که باید من تقلید کنم، مطابق شیعه در اهل سنت هم هست، از اگر تقلید کنم او بر اساس تشخیص خود از یک مجتهد اگر تقلید کرد فتوایش عمل میکنه. این حد دارم.
تشکر جناب پانسپ. استاد، تا جایی که بیاد داریم در دور قبلی حاکمیت طالبان هم قوانین متعدد ساخته شد و این قوانین در جریده‌های رسمی هم به نشر رسید و رویکرد قانونگذاری در او دوره تا به شرایط موجود که اکثریت این قوانین یا این دو قانونی که ساخته شده ارجاعات به منابع فقهی حنفی صورت گرفته، در فقه حنفی چطور است از دیدگاه شما؟ چطور می‌بینیم این وضعیت؟ چطور میتونیم اینو توجیه بکنیم؟
ببینین، دوره قبلی طالبان یا دوره اول طالبان با حال مثل که شما اشاره داشتین متفاوت است. تفاوت اولش اینست که در زمانی که طالبان در دوره اول آمد، افغانستان در اون دوره هم دارای قانون اساسی نبود، و دلیل این که حکومت مجاهدین قانون اساسی را با اساس فرمان حضرت سمت الله مجددی در اولین اقداماتش ملغا اعلان کرده بود، با وجودی که پسانا استاد ربانی یک فرمان داد و بسیار مجهول که نصوص قانون اساسی زمان دکتر نجیب الله که با احکام اسلامی در مغایرت نباشه، مریول اجراس هم معلوم نبود که کدام احکام در مغایرت است و کدام نه. یک مسئله اینو وقتی که طالبان در او دوره قدرت گرفتن ما فاقد قانون اساسی بود، در حالی که در این دوره که وقت طالبان قدرت اصولی قدرت گرفت به دست آوردن ما دارای قانون اساسی نافذ. مسئله دوم، در اون دوره وزارت عدلی امو زمان یک کمیسیون توصیف کرد که در رأسش قاضی و قضات او دوره طالبان قرار داشت، تمام این قوانین هم مرور کردن، قوانین نافذ امو زمانه و یک چیز رو هم فکردن اگه نمید کودیفیکشنه قوانین یا مجموعه قوانین تنظیم کردن که از هر وزارت و هر اداره در یک مجموعه تعیین کردن، فقط مرور کردن و باز اصطلاحات و کلمات درش اضافه ساختن، مثلا به عوض دولت افغانستان، جمهوری افغانستان، آوردن امارت اسلامی افغانستان و یا هم سال از این تغییرات شکلی. اما در تمام قوانین فرمان ملاومه را گرفتن برای انفاظش و حتی مقرره ها را هم به همین شکل. در او دوره هم چیزی که به ملاحظه می رسید، تعداد از فرامین ملا عمر بود که صادر شد. در او دوره ما شاهد قانونگذاری بسیار مشخص نیستیم، فقط مرور بر قوانین شده، ممکن از بعضی مواد حذف شده باشه و خلاص. اما در این دوره شما می بینید تفاوته که از اول تمام قوانین رئیس به شمول قانون اساسی اونا ملغا اعلان میکنن و این را بار بار یاد میکنن که ملغا هست، در ضمن که ملغا میسازن در بعض سکتورها هنوز هم باز به اون قوانین مراجعه میکنن، مثلا در سکتور معادن، مثلا در سکتور تحصیلات عالی، یا مثلا در سکتور مخابرات و امثال از این. از طرف دیگه شما میبینین که جای قانون گذاری یا اونامون فتواهای متعدد میگیره و در این زمان در سکتور العملها و همچنان فرامین و گای اوقات هم این آنم جدیدن به وضع یک سلسله قوانین جدید پرداختن. این نشان دهنده ای است که طالبان نیت تعذیر دارن که تمام نظام حقوقی افغانستان که در عمل ستاد هست، یعنی این را کل عذیر میخواین که سرتاپا تغییر بتن به ایام و قدم به قدم و به این ترتیب به تعبیر خودشان هر نوع نظامی را که میخواین نامشه یک نظام سوچی اسلامی بمانن و هر چیزی را که مینامن چیز بس که پیشتر اشاره کدوم تعهدات بین المللی را شما چند روز پیش شنیدیم که وزیر امر معروف طالبان در سه روز قبل در جلسه در ولایت شمال افغانستان با فکر میکنون در سر پل بسیار واضح گفت که سازمان های بین المللی چی حیثیت دارن. مانش ایست که تمام کنونسون های بین المللی، تعهدات بین المللی که افغان دولت افغانستان از گذشته ما پیشتر از کدوم از 35 سال به این طرف با او الحاق داره و منور ایام تکمیل شده و یک بخشی از قوانین ملی ما شناخته میشه و دولت های افغانستان مکلف و پاسخگویی در ارتباط از او در مجامع بین المللی بودن را کل قبول نمی کنه. یا مثلا زمانی که بحث حقوق بشر مطرح میشه نگه که بحث حقوق بشر دیگه مربوط به یک کار داخلی یک دولت از دران کسیم حقوق بشری محدود به زمان و مکان نیست، در هر جا در هر محل رعایت میشه و حتی در بعض اسناد حقوق بشری اگر دولت ها الحاق هم نداشته باشه بعض واحدات بین المللی وجود داره که اجبارا تطبیق میشه. با در نظر داشته از این فکر میکنم که اگر وضعیت به همین گونه که حال هست دوام بکنه، علاوه به این که برای مردم افغانستان یک مشکل سردرگمی پیدا خواهد شد در روش مراودات بین حکومت طالبا و سازمان های بین المللی و مجامع بین المللی و دول مختلف مشکل ایجاد خواهد شد. من فکر میکنم که این تناقض گویی در نهایتش خواهد شد که خود طالبا را هم سردرگم خواهد ساخت. چرا این بدونید؟ چون چرا نیاز است که ما باید مطابق به زمان قانون بسازیم و بعض چیزهایی است که ماورای سرحد ما هست، ماورای جغرافی محدود است و نپذیرفتن از او به مانای عزیز که ما میریم به طرف یک جزیره تنها که دیگه با هیچ کس ارتباط نداره و این ممکن نیست و این زمینه سقوط و اضمحلال یک سیستم مجتمعه.
بسیار تشکر جناب پوان صاحب. استاد فرید اگر لطف کنین در یک دقیقه یک جنبندی داشته باشین از آنچه که تا به حال صحبت شد.
بله، اما تو دیدگاه که ارائه شد اینجا تقریبا دیدگاه موافق بود، اما تو شما از جناب دکتر سی پرسین در ارتباط به اینکه از کدام منابع طالبا در رابطه با قوانین خود استفاده میکنن، جناب دکتر سی گفتن که اگر از متون اصلی استفاده کنن بهتر است نسبت به اینکه از فتواها استفاده میکنن. بعض وقت اینا فتواها را ترجیح میدن به حیث یک منبع اصلی در قانونگذاری خود و از اون استفاده هم کردن در قوانین جدیدی که تصدیق کردن. و همچنین بحث خود نظام حقوقی ما این دیدگاه ما بود که نفهم چقدر اساتید با ما موافق هستن. من فکر میکنم که این نباید ما حاکمیت طالبان را به نظام حقوقی تشبیه کنیم. همونطور که دکتر سبستان افزای هم فرمودن هیچ چیزی از یک نظام ما در نظام حقوقی را ما در حاکمیت طالبان نمیبینیم. مثلا نمیتونیم که یک تعریف یک نظام حقوقی را ما به حاکمیت طالبان و این سبب شده که حقوق اساسی اتباع در افغانستان نقض شود. در صدر نقض حقوق اساسی زنای افغانستان قرار دارد و همچنین در پالی از او احترام به موازین حقوق بشر که باید در یک حاکمیت مدرن یا در یک حکومت فعلی در جهان که در قرن 21 به عنوان حکومت داری انجام میدن، حداقل باید دیدگاه یا امو راهی که اینا تعقیب میکنن دیده شود که چقدر به موازین حقوق بشر اینا احترام دارن. برنامه‌ریزی که حاکمیت طالبان به او احترام ندارن او را کاملا یک چیز بیهوده میدانن و پس از این لحاظ همونطور که دکتر صاحب گفتن، همونطور که گوان صاحب استانگزای گفتن، ما چیزی را به نام یک نظام حقوقی در حاکمیت طالبان پیدا کردن نمیتونیم. این سبب میشه که اگه جامعه افغانستان به گزم الهال بره و مردم افغانستان به مشکلات بعدی دچار شد و بزرگترین قربانی از این عدم مسئولیت طالبان و عدم حکومتداری مدرنشان و عدم تعریف یک نظام حقوقی که در او جایگاه یا حقوق اساسی ادوا تعریف شده باشد، بزرگترین قربانی از این زنهای افغانستان است. من امیدوار هستم که توجه کنند، در غیر از او اگر جهان و کشورهایی که دخیل در افغانستان هستند او توجه نمیکنند، حاکمیت چنینی طالبا شاید سبب از هم پاشیدن جامعه افغانستان شود و مشکلات عدیده را همانطور که کوهان سپهر فرمودن مردم افغانستان تحمل.
تشکر استاد فرید. خانم ناجیه جان، خواهش میکنیم که اگر دیدگاهی دارن، سوال دارن، اینجا مطرح کنن. مهربانی ناجیه جان.
سوال داشتم از تمام مهمانای عزیز ما در قسمت از این که ما آنچه که توالش نیدومی است که نظام حقوقی طالبان یک نظام حقوقی قابل اعتماد نیست. اگر قرار باشه ما فعالین حقوق زن امین نظام حقوقی را بخاطر فرامین است قوانین تبعیض‌آمیزش در عدم ساختار حقوقی که وجود داره، چی چیزا رو ما میتونیم به چالش بکشیم؟ یعنی در عدم یک ساختار حقوقی منظم ما چطور میتونیم امی اعمالشان را توجیه کنیم؟ من از اپارتاید جیم سیدیم.
تشکر ناجیه جان. عزیزای گرامی، هر استاد گرانقدر ما که میپردازن، دکتر سپا فرمایید.
نظر من راجع به این سوالی هست که پاره از قوانینی که طالبان وضع و تطبیق میکرده و اجرا میکنه در حقیقت امو مؤلفه های اساسی اپارتاید جنسیتی، نفرت مذهبی و عناوین مجرمانه دیگر تشکیل میده. ما باید ببینیم قوانینی که طالبان، مثلا قانون امر معروف نهی از منکر و دیگه قوانین، تا چند اندازه این قوانین و اجرای اونها نفرت مذهبی و یا اپارتاید جنسیتی را باعث و سبب میشه، پس عنوان مجرمانه پیدا میکنه، یعنی مستاق یک عنوان مجرمانه میشه. در این چارچوب میشه علیه این گونه از قوانین در واقع در همون شکایت عمومی که در محکمه بین المللی کیفری صورت میگیره یا در هر مرجعی با صلاحیت دیگه صورت میگیره، اینا با عنوان مثال و مستاق ذکر شده که این قوانین که اجرا هم میشه در حقیقت مستاق جنایت، مثلا جنایت علیه بشریت هست یا مستاق اپارتاید جنسیتی است. جنایت علیه بشریت آسان تره به خاطر از اینکه بسیار از این قوانین مستاق آزار و اذیت جمعی زنان بر مبنای جنسیت قرار میگیره، یعنی عنوان آزار و اذیت جمعی زنان بر مبنای جنسیت بر بسیار از این قوانین و اجراءات اونها صدق میکنه. در این قالب هم قابل شکایت هست، همین الان قابل شکایته، یعنی بدون از اینکه اپارتاید جنسیتی جرم انگاری شود قابل شکایت هست. این پاسخ مربوط به سوال خواهر عزیز ما. اما دو نکته را من در تکمیل عرضایی که قبلا داشتم عرض میکنم. نکته نخستی هست که این که من عرض کردم کثرت‌گرایی فقهی معنیش هست، وقتی که ما مذاهب را در اسلام قبول میکنیم که در اسلام مذاهب وجود داره، در اهل سنت 4 مذهب وجود داره و در هر مذهب هم فتواهای گوناگون وجود داره، در داخل مذهب حنفی فتواهای گوناگون وجود داره، یک فتوا وجود نداره. وقتی که ما قبول میکنیم میپذیریم، معنیش چیست؟ معنیش این است در حقیقت که ما یک اتوریته، یک اقتدار دینی از پیش تعیین شده نداریم، اون گونه که در مسیحیت هست. در مسیحیت ما کلیسا داریم، البته مسیحیت کاتولیک کلیسا داریم و مرجع اصلی و رسمی دین هست. ما در اسلام چنین مرجعیت نداریم، مخصوصا در اسلام اهل سنت جماعت. ما مرجعیت رسمی دینی که از پیش از حق اعمال حاکمیت بر مردم برقرار باشه و او قانون عمومی تلقی شود نداریم. چنین چیزی در اسلام سنی مخصوصا وجود نداره. چون چنین چیزی در اسلام سنی وجود نداره، بنابراین طالبان وقتی که میایه مذهب حنفی یا فتاوای از مذهب حنفی را به قانون تبدیل میکنه و به اجبار بر همه مردم افغانستان تطبیق و اعمال میکنه، حق مذهبی و دینی مردم افغانستان در حقیقت نقض میکنه. حق ما به عنوان یک مسلمان، حق خانمای افغانستان به عنوان زنان مسلمان نقض میکنه، یعنی با حق دینی در تضاد است. اما حق مذهبی که هر مسلمان از او باید برخوردار باشه با او در تضاد است. یک نکته، لذا ما نیازمند قانونگذاری هستیم در امور عمومی، ولو مبنای از قانونگذاری مسائل دینی باشه، بدون قانونگذاری بر مبنای نمایندگی اساسا هیچ فتوای دینی و مذهبی شکل قانونیت را پیدا نمیکنه و هیچ حکومت حق نداره او را به زور بر مردم اجماع اجبار و تطبیق بکنه. این نکته بسیار اساسی است که من در صدد هستم که در جای دیگه ان شاء الله گیره به شکل مفصل تحقیق کنم و بیان کنم. یک نکته. نکته دوم در باب حقوق بین الملل هست. طالبان به شکل تناقض آلود از حقوق بین الملل فقط یک اصل را قبول دارند. او اصل حاکمیت دولت هست. حاکمیت دولت بر قلمرو خودش یک اصل غربی است، حقوق غربی است، اسلامی نیست. این غربی است. امی اصل حقوق غربی را چسبیده محکم به او استناد میکنه که ما مالک سرزمین افغانستان هستیم، مالک مردم افغانستان هستیم، قوانین دلهای خود را بر مردم افغانستان تطبیق میکنیم. دیگه اصول حقوق بین الملل را در حقیقت همونطور که وزیر طالبان گفت است حیثیت نداره، فاقد حیثیت داره. اینی دو نکته است. در یه حقوق غربی را هم، حقوق بین الملل غربی را هم، یک بخشیشه کاملا غربی است، مبتنی بر ناسیونالیسم غربی است، او را چسبیده دیگران را نفی میکنه. قربانتون زنده باشید.
بسیار تشکر جناب دکتر سه و جناب پانسر استانیزایی. اگر شما لطف کنین به عنوان یک جنبندی و همچنان نقطه نظر خاص در مورد بیانات دوستان قبلی اگر داشته باشید.
به نظر من سوال که خانم نفی داشتم به عمومه پردازم به ختمش میکنم. متوجه باشین که وقتی ما به محاکم بین المللی مراجعه میکنیم باید جرایم را مطرح بکنیم که او جرایم به صلاحیت موضوعی محکمه زیصلاح هست، مثلا محکمه جنایی بین المللی که چهار جرم بین المللی را مطرح میکنه، از جمله این مسئله جرایم علیه بشریت که کد جزای افغانستان هم قبول کرده بود و اسنامه محکمه جنایی بین المللی هم برش اشاره داره. ایست که جرایمی که مطرح شده ضرور نیست که توسط دولت یا یک آدرس معین شده باشه. اشخاص منفرد، افراد، بانها، گروه‌هایی که مرتکب جرایم بین المللی میشن مطابق به اساسنامه قابل تعقیب جزایی هستند. تشکر.
یک کوتاه تفسیر ما هم داشتن استاد اگر اجازه بدید.
بفرمایید.
من در ارتباط آپارتاید جنسیتی که باید باعث یک جرم در افغانستان شناخته شود و تعریفی که از آپارتاید جنسیتی ما میخواهیم ارائه کنیم همی است که وقت تبعیض و یک تبعیض سیستماتیک تبدیل میشه و توسط حکومت یا قدرت حاکمه صورت میگیره، این را ما میتونیم بگویم که تبعیض جنسیتی است. چنین عمل در افغانستان شده و بیشتر اگر ما بخوایم میرید برای بعض منابع که در اینجا وجود داشته باشه مستندش کنیم و به جهان راه کنیم که مستند از تبعیض سیستماتیک جنسیتی علیه زن در افغانستان وجود داره، ما فکر میکنم اشد ما ضرورت داریم که 80 فرمان امیرالمومنین طالبان که از آدرس خود یک شخص صادر شده و 80 فرمان به نوع از حقوق اساسی زنای افغانستان تعرض صورت گرفته و یک تبعیض سیستماتیک به وجود آورده. بذار من فکر میکنم ما باید یک مستند از تحلیل فرامین طالبان داشته باشیم که در این تحلیل خود ثابت بسازیم که تبعیض جنسیتی سیستماتیک توسط طالبان علیه زنها در افغانستان اعمال شده. تشکر.
بسیار تشکر استاد فرید گرامی و در اینجا میرسیم به پایان برنامه امروز. خدا نگهدار.